سلام، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار در این برنامه رادیو آزادی میزبان شماستم. در آغاز خبرها. قرار است که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه در 21 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس تویتر سابق دیروز نوشت که این کمپاین در ولایت‌های کابل، قندوز، تخار، بغلان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، پروان، کاپیسا، نیمروز، فرا، اروزگان، قندهار، هلمند، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، غزنی و هرات راه‌اندازی خواهد شد. در جریان کمپاین کودکان زیر 5 سال واکسین می‌شوند. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز پولیو در آنها محو نشده. سال گذشته 6 مورد مثبت پولیو در افغانستان و همه این واقعات در ولایت ننگرهار ثبت شده بود. حکومت اتریش از رهایی یک شهروند 84 سالش از قید طالبان خبر می دهد. بر اساس گزارش ها این مرد سال گذشته به افغانستان سفر کرده بود. وزارت خارجه اتریش گفته که هربرت فریتز دیروز به دوحه پایتخت قطر رسید. صدر اعظم اتریش از تلاش‌های امیر قطر به خاطر رهایی فریتز سپاسگزاری کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در ماه می سال گذشته گزارش داد که این مرد اتریشی پس از نشر مطلب در مورد طالبان در یک مجله افراطی راستگرای اتریش بازداشت شد. مقامات طالبان تاکنون در مورد بازداشت و رهایی این شهروند اتریش چیز نگفتند. مقام های طالبان از سرمایه گذاری 140 میلیون دلاری در معدن آهن در ولسوالی پشتون زرخون ولایت هرات خبر دادند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از فضل احمد منیب خاموش رئیس معادن و پترولیم طالبان در هرات به روز یک شنبه گزارش داد که 20% از عواید این معدن به بودجه طالبان خواهد رسید. او نگفته که این سرمایه گذاری از سوی کدام کشور و یا شرکت صورت گرفته. این در حال است که شماری از باشندگان هرات میگویند که با وجود وعده های مقام های حکومت طالبان تا هنوز کار هیچ پروژه کلان زیربنایی در این ولایت آغاز نشده است. گفتگوهای غیر مستقیم در مورد دستیابی به توافق در خصوص رهایی گروگان‌ها از قید گروه تندرو حماس و برقراری آتش بس در غزه دیروز هم ادامه یافت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. شبکه خبری القاهره به نقل از مقام‌های مصری گزارش داده که قطر، ایالات متحده و مصر در گفتگوها میانجیگری می‌کنند. رسانه های اسرائیلی به نقل از مقام های اسرائیل گزارش دادند که اگر توافق انجام شود میان 35 تا 40 گروگان در مرحله اول از بند گروه حماس رها خواهند شد. این هم گفته شده که اسرائیل در بدل رهایی آنها حدود 300 زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. پیش بینی شده که اگر توافق به دست آید آتش بس 6 هفته‌ای میان حماس و اسرائیل برقرار خواهد شد. و رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که شمار کشته شده های نظامی در نتیجه حملات و تهاجم روسیه بر اوکراین در 2 سال گذشته به 31,000 تن رسیده است. ولودیمیر زلنسکی دیروز در مراسم به مناسبت دومین سالگرد تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین شمار تلفات نیروهای کشورش را اعلام کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که در 2 سال گذشته نخستین بار است که رئیس جمهور زلنسکی شمار نیروهای کشته شده اوکراین را با رسانه ها شریک کرده. از سوی دیگر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد در اعلامیه گفته است که نزدیک 30,500 غیر نظامی در جنگ اوکراین کشته و زخمی شدند. تنها شمار جانباختگان غیر نظامی در این اعلامیه نزدیک به 10,600 تن گفته شده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. انتظار می رود که شورای امنیت ملل متحد امروز نشستی را در مورد افغانستان برگزار کند. یک سخنگوی ملل متحد:
It's important for the United Nations security.
حمایت از کارهای ملل متحد در افغانستان به شمول تعیین نماینده ویژه برای شورای امنیت خیلی مهم است.
برخی از کارشناسان نیز به این نظرند که تعیین نماینده ویژه برای افغانستان دارای اهمیت زیاد است.
بایزی اهمیت به خاطر است که از یک طرف توجه جهان به قضیه افغانستان معطوف می‌دارد.
اما طالبان مخالف تعیین نماینده ویژه هستند. پلیس اتریش اعلام کرده که یک پناهجوی افغان که به اتهام قتل 3 زن بازداشت شده به جرمش اعتراف کرده. و ساعت بازمانده از حمله اتمی بر هیروشیما ژاپن بیش از 30,000 دلار در امریکا فروخته شد.
مرکز مزایده در باستان گفت که در کنار این ساعت کوچک برنجی، سایر آثار مهم تاریخی هم با مزایده گذاشته شده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
به دنبال نشست هفته گذشته درباره افغانستان در دوحه قطر، قرار است که امروز در شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان بحث شود. موضوع تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان بخشی از آجندای نشست خواهد بود، اقدامی که طالبان با آن مخالفند. یک سخنگوی سازمان ملل متحد برای رادیو آزادی گفت که حمایت از کارهای این سازمان در افغانستان به شمول تعیین نماینده ویژه خیلی مهم است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست ویژه‌ای را در مورد افغانستان برگزار می‌کند. قرار است این نشست پشت درهای بسته برگزار شود. یکی از بحث‌های مهم در مورد تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان است. فرحان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، در پیام بر رادیو آزادی شام گذشته نشست امروز را مهم دانست.
It's important.
حمایت از کارهای ملل متحد در افغانستان به شمول تعیین نماینده ویژه برای شورای امنیت خیلی مهم است.
انتظار می رود در این نشست انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، توصیه هایش را در مورد تعیین این نماینده و گزارشش را درباره اجلاس هفته گذشته در دوحه ارائه کند. طالبان از گذشته با تعیین این نماینده مخالفت نشان داده و گفتند که در حال حاضر نیاز برای چنین اقدام نیست. در نشست یکشنبه و دوشنبه گذشته در دوحه پایتخت قطر، بحث‌ها به تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان تمرکز داشت، اما با برخی مخالفت‌ها روبرو شد. بر اساس گزارشات، چین، روسیه و ایران از جمله کشورهایی بودند که با تعیین این نماینده توافق عمومی نداشتند. پیش از این فریدون سنرلی اوغلو به عنوان هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان کار میکرد. او با نظارت بر وضعیت افغانستان پیشنهادهایش را با شورای امنیت ملل متحد در میان میگذاشت. با گذشت بیش از 2.5 سال هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما برخی کشورها با حاکمان فعلی افغانستان تعامل دارند، در سطحی که دیپلمات‌هایشان را به کابل فرستادند و نماینده‌های طالبان را پذیرفتند. کشورهای غربی به شمول آمریکا، بریتانیا، اعضای اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر خواسته‌های مشخص از طالبان دارند. این که حقوق بشر به شمول حق کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی را برای زنان و دختران بدهند، با تروریسم مبارزه کنند و حکومت همشمول تشکیل دهند. طالبان میگویند که بر اساس شریعت به زنان و دختران حق دادند، با تروریسم مبارزه میکنند و این که حکومتشان همشمول است. اما در مورد تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد، آگاهان به این باورند که گماشتن این نماینده فرصت تهیه گزارش و تخطیهای احتمالی را از سوی طالبان فراهم می کند و به گفته آنها طالبان به همین خاطر با تعیین این نماینده توافق ندارند.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره افغانستان بحث می شود. قرار است که آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، توصیه هایش را در مورد تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد و گزارشش را درباره اجلاس دوحه ارائه کند. طالبان مخالف تعیین نماینده ویژه هستند. جاوید نعیمی در این مورد با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه امور بین المللی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که به نظرش تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان چقدر مهم است.
حائز اهمیت به خاطری است که از یک طرف توجه جهان به قضیه افغانستان معطوف می‌داره و نشان می‌ده که افغانستان هنوز هم برای جهان حائز اهمیت است، اما در این زمان این مهم است که فهمیده شود که وظیفه و صلاحیت ها و ماموریت نفری که مسئولیت به عهده میگیره اگر به تفاهم برسن چی خواهد بود؟ آیا وظایف را عهده دار میشه که جنبه عملی نداره؟ آیا وظایف را که جنبه عملی داره و میتونه که طرفین دور یک میز بکشانه تا صحبت های درباره قضایای مختلف مربوط به قضیه افغانستان جمع آوری کنه و با پیشنهادات و راه‌های حل که قابل تطبیق باشه برسن. ای به این تعلق داره که اراده در بین طرفین زیرداخل به شمول مقامات در افغانستان وجود داشته باشه.
آقای صمد، فکر میکنین چرا طالبان با تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان مخالفت دارند؟
خب یکی دلایل است که تا حال مقامات حکومت سرپرست در افغانستان در ارتباط با مخالفتشان با همشد یک تصمیم ارائه داشتن که او را ضروری نمی دانن و در شرایط موزی افغانستان که جنگ به زمین از اون خاتمه پیدا کرده که امنیت و حاکمیت به دست یک طرف است، همچو یک تصمیم را فکر میکنن که بعد از وقت است و تا حد ای به این تعلق داره که ماموریت و وظیفه چی خواهد بود. در اینجا البته فکر نکنم که ماموریت یک نماینده خاصی باشه که به منازعه افغانستان خاتمه ببخشه، چون او منازعه فعلا خاتمه پیدا کرده، ولی بعضی قضایای دیگه است که البته برای امکان داره مقامات کابل فعلا جالب نباشه و یا ای که اهمیت نداشته باشه یا ای که جنجال برانگیز باشه. دقیقا معلوم نیست که باز عوامل و دلایل دیگه چی خواهد بود، ولی ای را می دانیم که در صورت که یک فرستاده ویژه انتخاب شود با او همچو یک ماموریت مخالفت دارن، اما امکان داره که اگر کدام اسم دیگه برش گذاشته شود یا چوکات کاری متفاوت باشه باز در اون صورت یک راه حل برای از این معضله پیدا شود.
اگر با وجود مخالفت طالبان نماینده ویژه برای افغانستان تعیین شود، منتظر چی باشیم؟ چه اتفاق خواهد افتاد؟
اگر شورای امنیت سر تعیین یک فرستاده ویژه به توافق برسه، در اون صورت سناریوهای مختلف میشه پیش بینی شود. یکی که همکاری با این فرستاده ویژه در سطح منطقه و در همسایگی افغانستان کمتر باشه و کمتر محسوس باشه. دوم ای که مقامات افغانستان اونا حاضر نباشن که با همچو یک شخص دید و بازدید داشته باشن. سوم ای که طرفین به توافق زمینی میرسن که تحت شرایط مشخص و چوکات که متفاوت است با وظایف یک فرستاده ویژه، مثلا باعث یک هماهنگ کننده و یا رئیس یک دفتر برای افغانستان، باز در اون صورت تا یک حد تعامل صورت بگیره و سر باز موارد مشخص که مشکل زا نباشه و یا تحریک آمیز نباشه جوانب بتانن که گفت و شنود داشته باشن. لحاظ سناریوهای مختلف میتونه متصور باشه.
گفتگوی بود با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه امور بین المللی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
پلیس اتریش میگوید یک پناهجوی افغان که به اتهام قتل 3 زن بازداشت شده به جرمش اعتراف کرده است. پلیس در اعلامیه دیروز از آغاز تحقیق ابتدایی از متهم خبر داد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
پلیس ویانا تایید کرده که یک پناهجوی 27 ساله افغان پس از بازداشت به یک زندان منتقل شده است. بر اساس اعلامیه پلیس اتریش که دیروز نشر شد، آمده که تحقیق ابتدایی از متهم در حضور یک مترجم صورت گرفت و مرد متهم به جرمش اعتراف کرد. همزمان آزمایش‌های طب عدلی بر جسد 3 زن که جمعه شب به قتل رسیدند دیروز به اجرا گذاشته شد. فلیپ آسلینگر، سخنگوی پلیس ویانا، به خبرگزاری رویترز گفت که متهم توسط چاقو زنان را به قتل رسانده است.
پلیسیستن کنتن این دم رودلیخت لوکال 3 verstorbene Frauen wahrnehmen.
پلیس جسدهای 3 زن را کشف کرده که به وسیله چاقو شدیداً بر آنها حمله شده است. سپس تلاش‌ها برای بازداشت مسئول رویداد آغاز شد که در نتیجه یک مظنون در همین منطقه بازداشت شد. متهم مرد 27 ساله و شهروند افغانستان است. در بازداشت پلیس از او تحقیق می شود. حمله را توسط چاقو انجام داده. در مورد این رویداد تحقیق گسترده از سوی پلیس جنایی صورت می گیرد.
نیاریس ایس ابر گیگنستاند دی ارمیتلونگن دورخ دس لاندسکریمینالامت.
رویداد در ناحیه 20 شهر ویانا که منطقه نسبتاً فقیرنشین است اتفاق افتاده. هر 3 زن که جمعه شب به قتل رسیدند چینی تبار گفته شدند که بر اساس گزارش‌ها به تنفروشی مشغول بودند. سوزان راب، وزیر امور زنان اتریش، گفته که از وقوع این رویداد سخت تکان خورده. رسانه های اتریش به نقل از او گزارش دادند که گفته است وحشت این رویداد برایش غیر قابل تصور بوده. اتریش در گذشته هم شاهد جرایم مختلف از سوی پناهجویان افغان بوده است. در جولای سال 2021 4 تن از افغانها در قضیه تجاوز جنسی و قتل یک دختر دخیل دانسته شدند. آن رویداد باعث تأخیر جدی در قضیه های پناهجویان افغان در اتریش شد و حتی شمار از شهروندان افغانستان از آن کشور اخراج شدند. همچنان هنگام بازگشت دوباره طالبان به قدرت در اگست سال 2021، اتریش برخلاف سایر کشورهای اروپایی هیچ گونه تعهد برای انتقال افغانهای آسیب پذیر نکرد. جرمنی، اتریش و شمار دیگر از کشورهای اروپایی برای پناهجویان تازه وارد دوره‌های آموزشی اجباری را به اجرا می‌گذارند. با آن هم شمار از پناهجویان به شمول افغان‌ها مسئول جرائم به شمول آزار و اذیت زنان و حتی تجاوز و قتل آنها دانسته می‌شوند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت بازمانده از حمله اتمی بر هیروشیما به $1,000 در امریکا فروخته شد. این ساعت نزدیک به 80 سال قدمت داشته و یک عسکر بریتانیایی در جریان ماموریت ارزیابی نیازها برای بازسازی شهر پس از حمله آن را پیدا کرد. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
یک ساعت ضعیف شده بازمانده از بمباردمان هسته‌ای تقریبا 80 سال پیش بر هیروشیمای ژاپن به بیش از $31,000 فروخته شد. با گزارش اسوشیتد پرس، این ساعت در منطقه در ایالت باستون ایالات متحده روز پنجشنبه گذشته به مزایده گذاشته شد. بر اساس گزارش، عقربه‌های این ساعت در لحظات انفجار بم اتمی بر فراز این شهر ژاپن ساعت 8:15 صبح یکی از روزهای پایانی جنگ جهانی دوم را نشان می‌داد. این ساعت که از حمله ویرانگر هیروشیما باز ماند، نماینگر تخریب بزرگ پرتاب اولین بم هسته‌ای آمریکا بر این شهر بوده است. مرکز مزایده در باستان گفت که در کنار این ساعت کوچک برنجی سایر آثار مهم تاریخی هم با مزایده گذاشته شده بود. در ادامه آمده است که یک سرباز بریتانیایی این ساعت دستی را از خرابه های شهر بیرون آورده است. بر اساس گزارش، این سرباز سرگرم ماموریت ارزیابی نیازها برای بازسازی شهر پس از حمله بود که این ساعت را پیدا کرد. از برنده مزایده نام گرفته نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 7:19 صبح به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه روز هفتم پخش می شود. مقام های وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفتند که با کمک دکتران بنگلادشی یک دوره در روزه عملیات رایگان کودکان دچار لبچاک را راه اندازی میکنند. بیشتر در این گزارش،
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از مردم خواسته است که برای عملیات جراحی رایگان کودکان مبتلا به لبچاک ثبت نام کنند. این وزارت روز شنبه در صفحه ایکس خود خبر داده است که روند ثبت نام کودکان مبتلا به لبچاک یک شنبه هفته جاری در شفاخانه صحت طفل کابل آغاز شده و تا روز سه شنبه ادامه خواهد یافت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان افزود که عملیات جراحی این کودکان در یک دوره 10 روزه با کمک یک تیم دکتران بنگلادشی صورت خواهد گرفت. از سوی هم دکتر محمد اقبال، سرطبیب شفاخانه صحت طفل در کابل، به رادیو آزادی گفت سه دکتر بنگلادشی آمدند و طی 10 روز با کمک تیم صحی آنها کودکان مبتلا به لبچاک را که ثبت نام می کنند به گونه رایگان جراحی می کنند. در همین حال برخی از خانواده هایی که کودکانشان مبتلا به لبچاک هستند می گویند بنابر مشکلات اقتصادی نمی توانند کودکانشان را با هزینه شخصی جراحی کنند. آنها خرسندند که کودکانشان به گونه رایگان جراحی می شوند. همایون یعقوبی که سجاد احمد پسر دماهش لبچاک دارد، به رادیو آزادی گفت
ما بسیار تلاش کردیم که به گونه شخصی جراحی کنیم، اما هزینه‌اش بالا بود و نتوانستیم. حالا که معلومات به دست آوردیم که این عملیات در صحت طفل رایگان می شود، بسیار خوشحال هستیم که برای ما هم زمینه فراهم شد تا کودک ما جراحی شود.
برام در زمینه مسایده شو شده خپل ماشوم تداوی کو.
بهار کتوازی باشندی لوگر میگوید که محمد نعیم خواهرزاده 3 سالش مبتلا به لبچاک است و او را برای جراحی رایگان به شفاخانه صحت طفل به کابل آورده است. او به رادیو آزادی گفت
ما بسیار تشکر میکنیم. ما این کودک را با هزینه شخصی جراحی کرده نمیتوانیم. حال که به گونه رایگان در صحت طفل جراحی میشود، بسیار خوشحال هستیم. از دکتران تشکری میکنیم.
این در حال است که عبدالغفور غیور، یک دکتر افغان که در اوایل ماه دلو از ترکیه به افغانستان آمده بود، به رادیو آزادی گفت که حدود 500 کودک لبچاک و کامچاک را در ولایات مختلف به گونه رایگان عملیات کرده است. با گفته دکتران، هزینه عمل جراحی لبچاک به صورت شخصی به ارزش 60,000 افغانی است که اکثر مردم توان پرداخت آن را ندارند. اینکه تعداد کودکان لبچاک در افغانستان چقدر است، از وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم، اما مسئولان این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. با گفته دکتران، استفاده از داروهای بدون مشوره دکتر در زمان بارداری و عدم تغذیه کافی در هنگام بارداری از علت‌های اصلی بروز مشکلات لبچاک و کامچاک در نوزادان به شمار می رود.
تقاضاها برای گرفتن پاسپورت در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته به طور کم سابقه افزایش یافته. اما متقاضیان از دشواری‌های روزافزون شکایت می‌کنند. در ماه جنوری امسال به دنبال آغاز صدور پاسپورت بر اساس عریضه‌های کاغذی، هزاران نفر بر ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. پس از یک وقفه کوتاه در گزارش مفصل می‌شنوید که چرا تقاضا برای گرفتن پاسپورت در افغانستان زیر سلطه طالبان افزایش یافته.
رادیو آزادی
حدود 1.5 سال میشه که برای پاسپورت ثبت نام کردیم. متاسفانه تا نوبتم نرسید، البته فامیلی ثبت نام کردیم.
سیار نوابی باشنده کابل میگوید که به 2 دلیل عمده میخواهد که به خود و خانوادهش پاسپورت بگیرد.
دلیل مهمتر از همه فقر و بیچارگی است که اینجا کار بار زندگی نیست. مردم ما در حالت بسیار سخت زندگی میکنن. خودم 2.5 سال است که بیکار هستم. دیگر خدا میفهمه که ما چی رقم زندگی میکنیم و چی مشکلات را متحمل میشیم. دیگر دلیلشی که خب مکاتب نیست، درس نیست، تعلیم نیست. اولادای ما همه ایشان به اصطلاح مشکلات روحی پیدا کردن، استرس پیدا کردن، امید به آینده ایش ندارن. خصوصا دختر خانم ما که مکاتب برایشان بسته شده.
بر بنیاد گزارش بانک جهانی، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته میزان بیکاری در این کشور 2 برابر افزایش یافته است. در این گزارش که در ماه اکتبر سال گذشته منتشر شد، آمده است که سطح بیکاری در میان جوانان و زنان به طور نگران کننده بلند رفته است. بر اساس اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان در افغانستان، زنان از کار کردن در بسیاری ادارات حکومت طالبان و مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور محروم شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر سال 2022 پوانتون ها را برای دختران بستند. در بیش از 2.5 سال گذشته صدها هزار نفر در صدد گرفتن پاسپورت برآمدند. ناظران به این باورند که این موضوع نشاندهنده آن است که بسیاری از جوانان تحصیل کرده و اهل فن و حرفه در تلاش فرار از ممنوعیت های سختگیرانه طالبان هستند. شب در صمیم باشنده ولایت بلخ از یک سال به این طرف منتظر اخذ پاسپورت است. او میگوید که برای دریافت بورسیه تحصیلی میخواهد پاسپورت بگیرد.
فعلا امیدی به تغییر و به تشنن آزاد افغانستان وجود نداره و هر روزی هم که میگذره ای عمر ماست که میگذره و فرصت امروز امکان داره فردا برای ما مهیانه باشه که درس ما را بخونیم. به او خاطر تمام تلاش ما بخاطر گرفتن پاسپورت، بخاطر ادامه تحصیل و گرفتن بورسیه های تحصیلی بود.
سوی دیگر برخی از شهروندان افغانستان برای تداوی در بیرون از این کشور و یا انتقال بیمارانشان به خارج از افغانستان میخواهند پاسپورت اخذ کنند. عبدالغفار باشنده ولایت فرا در این باره بیشتر میگوید.
ما خود ما به خونه مریض دار و مریض مرد دکترها افغانستان جواب کرده گفته باید به بیرون از افغانستان ببره تداوی کنه. میلی وقتی که ما به شعبه پاسپورت مراجعه مینو هیچ کس به ما جواب نمیده، به ما پاسخ نمیده. ما نمیفهمم که ما این درد خور به کی بگوییم و کسی است که درد ما رو بشنوه یا نه.
چند پس از بازگشت طالبان به قدرت روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. در آن زمان هم شکایت متقاضیان از این روند کم نبود. اما به دنبال اعلام طالبان مبنی بر آغاز صدور پاسپورت به صورت آفلاین یا عریضه های کاغذی، هزاران نفر در ماه جنوری به ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. طالبان پس از حدود 2 هفته صدور پاسپورت از طریق عریضه های حضوری را بار دیگر توقف دادند. ریاست پاسپورت طالبان در اعلامیه در 21 ماه جنوری در شبکه اکس توییتر سابق گفت که این اقدام بنابر ازدحام مراجعین و نبود تسهیلات لازم روی دست گرفته شده است. لیزا سروش، کارشناس سیاسی در امریکا، درباره دلیل افزایش متقاضیان پاسپورت در افغانستان به این نظر است.
اصلاح امنیتی در نخست امنیت روانی به صورت قطعی وجود نداره و دوم که فضای تنگ زندگی برای مردم چی از لحاظ سیاسی چی از لحاظ اجتماعی خودش زمینه را مساعد ساخته که مردم به هر نحوی تلاش بکنن، هر راهی را جستجو بکنن تا از او کشور بیرون شوند. فعالیت سیاسی و مدنی و آزادی بیان که به صورت قطعی دروازه هایش بسته است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، روند صدور پاسپورت در این کشور بارها به تعویق افتاده است. طالبان گفتند که بر اساس نوبت و در یک پروسه شفاف به متقاضیان پاسپورت صادر می کنند. اما سر و صداهای در مورد فساد و تأخیر در روند توزیع پاسپورت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان موجود بوده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اوایل ماه فوریه پارسال به تولو نیوز گفت که 300 کارمند ریاست عمومی پاسپورت به اتهام فساد دستگیر یا از وظیفه اخراج شدند. با وصف این اظهارات طالبان، شماری از افراد در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که نوبت در روند صدور پاسپورت رعایت نمی شود. بهای رسمی یک قطع پاسپورت 5 ساله در افغانستان بیش از 80 دلار است. اما منابع به رادیو آزادی می گویند که قیمت یک قطع پاسپورت در بازار سیاه به صدها دلار آمریکایی می رسد. سیار نوابی، باشنده کابل، یکی از آنان است.
راه‌های مختلف را جستجو کردم و کوشش کردم پاسپورت اما زودتر به دست بیارم، اما موفق نمیشم. خب پیسه کافی هم نداریم. قیمت یک جلد پاسپورت 2000 دلار است. اگر پیسه داشته باشی میتونی پاسپورت بخری و زودتر بگیری در ظرف 2 روز 3 روز.
گزارش های بین المللی نشان می دهند که پاسپورت افغانستان در ردیف کم اعتبارترین پاسپورت های جهان قرار دارد. هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. از همین رو پاسپورت افغانستان نشان از جمهوری ساقط شده دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
7:30 صبح وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها.